اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب درس اصول را در باب اصل سببی و مسببی بود. در درس قبلی اشاره کردیم که یکی از دوستان سوالات گوناگونی را ارائه کرده بودن و خیلی نکات جالبی را برای ما نوشته بودن. الان فرمودن که آقای ایلبیگی هنوز رسال مکاسب مخانه، ولی از عاشقای مایه. بله، خیلی درسای ما را مرتب گوش میکنه، تو دفتر تبلیغات هم اونجا به پژوهش مشغولن و خب در خدمتشون هستیم و نکات خیلی جالبی را تذکر. بعضی وقتا ما اطلاعات را میگیم این را یا پیدا کنید یا برای ما بیارید اطلاعاتش را، خیلی جالبه. برای دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. بحث ما دوستان عزیز در این باب بود که اصل سببی و مسببی را هم فقهای ما میخوان قالبش را نظیر همون اماره و اصل قرار بدن. ما در حقیقت بحث ما از تنبیه اول که شروع کردیم بعد از خاتمه اصول عملیه، در حقیقت این جمله را میخوام توضیح بدیم که بر افوا مشهوره و میگن آقا الاصل و دلیل حیث لا دلیل. خب امارات نسبتش به اصول، نسبتش حکومت هست، نسبتش ورود است. مرحوم شیخ انصاری گفت آقا وقتی اماره وجود داشته باشه دیگه نوبت به اجرای اصل نمیرسه. اهل سنت اصول عملیه ندارن، ولی شیعه ما توضیح دادیم که شیخ و علم ان المکلفه یا حالت قطع حاصل میشه یا حالت ظن و گمان معتبر و یا حالت شک. در مقام تحیر شارع مقدس ما را در حقیقت چیکار کرده؟ برای ما آمده اصول عملیه قرار. حالا دوستان عزیز آمدیم به حکومت و ورود را که مثال بدیم و برای شما بیان کردیم و مثالهای متعددی من حکومت که توسعه میده، حکومت که تضییق میکنه، ورود مثال زدم. حالا یک مبحثی را باز شده که آقا تقریبا همو قالب ورود و اصول عملیه، امارات نسبت به اصول عملیه، همون قالب در مورد اصل سببی و مسببی هم هست. یعنی اگر اصل سببی در یک جایی جاری میشه دیگه نوبت به اجرای اصل مسببی نمیرسه. چرا؟ چون که از نظر رتبه اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. ما آمدیم مثالهایی رو زدیم، چند تا مثال خودم نقل کردم. حالا یک مثالی که در فقه پیدا شده که دامنش در علم اصول هم کشیده شده و گسترده هم شده، او اینه که یک مسئله ای دارن که علما می فرماین اگر چنانچه مثلا فرض کنیم یک گوشتی وجود داره، ما در این گوشت الان شک کردیم که آیا حلال است یا حرامه، میگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. الان اگر شیئی وجود داره که شک داریم آیا نجسه یا نجس نیست، میگیم کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه قذر یا نجس. ولیکن این اصلی را که شما جاری میکنید، یعنی این اصل براءت عیون، این زمانی جاری میشود که قبلش یک اصلی نباشه. اگر در درازای او و در طول او یک اصلی باشه دیگه نوبت به این اصل دوم نمیرسه. به اون اصل اول تعبیر میکنن سببی، به اون اصل دوم تعبیر میکنن مسببی. ما اگر گوشتی وجود داره، اگر پوستی وجود داره، نگاه کنید آیا میتونیم در حقیقت بیام جاری کنیم اصلی را در بگیم این حلیت، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره. آقای پوست انشالله که از حیوان مزکات تزکیه شده هست. خب شما نگاه کنید یک پوست وقتی که میخواد قابل استفاده باشه مراحلی رو داره. اول ای باید گوسفند بالاخره بزرگ بشه، پلوار بشه، چاق بشه. بله، یک وقتی یکی از آقایون گفت به دکتر، گفتم که ما که چیزی هم نمیخوریم، مثلا چربی جیجی، روغن فلان بهمان اینا، کرهی، این چربی ما از کجا بالا میاره؟ بعد گفته بود بز و بزغاله چربی میخورن، ولی چقدر چربی حاصل میشه؟ اونا یک سره علف میخورن. این چربی دیگه میاد دیگه، در حقیقت هر کی آدم بخوره بدن چربی میاره. ببینید گوسفند را که اول لحاظ کنیم، این گوسفند زنده هست، زنده هست. گوسفند زنده آقایون از نظر حکم شارع حکم میته را داره. ما یک روایت داریم، یک روایت که در اون روایت آمده راوی سوال میکنه، اونم در کجا آمده؟ در مستطرفات محمد ابن ادریس هلی در آخر کتاب السرائر الحابی للفتاوی. محمد ابن ادریس هلی هم که متوفای 597 ولی به مصادر دسترسی داشته. این حدیث صحیح السند ها، صحیح السند، هیچ خدشه در سندش نمیشه کرد. شیخ انصاری هم در مکاسب آورده. ابن ادریس هم خودش میگه آقا این روایت رو ما داریم، این روایت مدعی هست که میگه آقا ما در کو زندگی میکنیم، پلوارهای ما چاق میشه، بعد میام دنبه اینها رو قطع میکنیم. آیا این دنبه میشه استفاده کرد یا نه؟ او روایت میگه بله، حکم میتر را نداره. در حالی که شاید قریب به ده چندین روایت ما داریم که اصلا مثلا وافق از سنت در میاد، سنت رو ما کشف میکنیم ها، کشف میکنیم که حیوان زنده حکم مرده را داره. الان اگر گرگ حمله کرد به گله، یکی رو پاشو قطع کرد، یکیشو دستشو قطع کرد، یکیشو دنبهشو قطع کرد، خب آدم میبینه سالمه، اونجا کاری نشده، نه حق ندارن بردارن استفاده کنن، چون از زنده قطع شده، از زنده جدا شده، مندازن اون گرگ هم خوب میفهمه، میاد در حقیقت کسی که میکنه اینا رو بعد میاد بخوره. از حیوان زنده اگر چیزی جدا بشه، اگر گرگ بیاد چیزی رو جدا کنه، یا مثلا فرض میکنیم آقا گاو لای در گیر کرده بود، از بس که گاو خودش کشیده بود رونش کنده شد، یک رون 30 کیلو 40 کیلو 50 کیلو، الان دیگه نمیشه ازش استفاده کنه، میته حساب میشه. چرا؟ چون از گاو زنده در حقیقت چیز شده. 7-8-10 تا 11 تا گوسفند به بالای دی ماشین زده بود بینا. خب بعضی از اینا دیگه در واقع رونشون جدا شده بود، بعضی ها مثلا دنبهشون جدا شده بود زیر ماشین. کار خدا بود که این راننده چاقو تو ماشین داشته، فوری پیاده شده و همه را سر بریده بود. صاحبانش که اونجا بودند آمدند، خب دیگه حلال که کرده بود دیگه، همه را حلال کرده بود بنده خدا، عبادت فهمیدگیش بوده دیگه و از تواناییش. نگاه کنید آقایون، از گوسفند زنده اگر قطعی جدا بشود که بسیار هم اتفاق میفته در عالم، یه حکم میتر داره، یعنی نه قابل خوردن است، نه قابل خرید و فروش است، نه قابل حتی روغنشو به جایی بمالن، نه حتی روغنشو در چراغ استفاده کنن. اما ما یک روایت داریم که دنبه اگر جدا شد عیبی نداره، نحنو بالجبه چاق میشه پلوار میر جدا میکنیم. این روایت رو ابن ادریس میگه من الشباب و النوادر. شیخ انصاری هم میگه درسته من الشباب و النوادر، ولی آقایون آیت الله لازم آقای خویی به شاذ و نادر کار نداره. من پریروز براتون چی گفتم؟ گفتم آیت الله لازم آقای خویی رحمت الله علیه، آیت الله سید احمد مددی فرمودن آقای خویی وسائل شیعه را باز میکنه، روایت اگر صحیح و سند باشه بهش عمل میکنه، مؤول باب دیگه کار نداره که این روایت از کی صادر شده، در چه فضایی بوده، در دوره ائمه چه تاریخی داره، بعد صحیح و سند هست یا نیست. میگم بله. میگه خب معتبره، صحیح و سند اگر معتبر. میگیم آقا شیخ صدوق عمل نکرده، مثلا فرض میکنیم علامه عمل نکرده، میگه عمل و مجتهدن لیسه حجتن لمجتهدن آخر، ما رو به صدوق و به علامه هلی و محقق هلی چی، ما رو به قدما چی، ما رو به متأخرین چی، ما رو به معاصرین چی. لذا مرحوم آیت الله لازم آقای خویی البته تو منهاج الصالحین فتاوی خلاف مشهورشون کم داره، نوعا در مدرسه در مقام بحث مخالفت میکرده، ولی وقتی که فتوا میداده بازم بالاخره با مشهور کنار میاد ها، فتوای احتیاطی مثلا با کنار، ولی در مبانی تکملت المنهاج که به قلم خودشونه اونجا دیگه میدون بازه. شما الان نگاه کنید کمتر مسئله ای هست که آقای خویی با دیگران مخالفت نمیکنه، با مشهور مخالفت نمیکنه. یکیش هم همینه، جلد 1 مصباح الفقاهه تقریرات آیت الله لازم آقای خویی صفحه 72 ایشون میگه این روایت گفتن شاذه، خب باشه، گفتن نادره، شاذ نادر یعنی دیگه نهایت یک جا نقل شده، جای دیگه نقل نشده، ولی در این حال آقای خویی میگه قابل استفاده است. تموش شد.
فضای کلی
رو باید اگر ظاهر نشه نقیصه بشه دیگه. آره دیگه، نه مسائل طبیعی رو که ایشون چیز میکنه در رسی میکنه دیگه.
فضای صدور هم توجه نمیکنه.
همین دیگه، فضای صدور فرق میکنه دیگه. مثلا من آیت الله ماهای خانسالی رو که آوردم می‌خواستم این نکته رو بگم که الان خوبه اینجا تذکر بدیم. ببینید آیت الله ماهای خانسالی تو همین جامع المدارک میگه اگر راوی بیا سوال کنه سوال مخصص. فقهای دیگه میگن سوال مخصص نیست، الاعتبار به عموم الجواب لا به خصوص سؤال. ما همیشه به عموم جواب اعتبار داریم و ارزش قائل میشیم، به خصوص سوال که ارزش قائل نیستیم در این. ولی آقای خانسالی رحمت الله علیه میگه آقا سوال راوی فضا را عوض میکنه، امام مقتضای اون طرف. خب قرائن هم وجود داره، ایشون هم مدعی هست، برای حرف خودش دلیل های وجود داره و الی ماشاءالله. به هر حال ببینید مرحوم آیت الله خویی قیودی را که بعضی فقها مثل مرحوم آقای بروجردی مثلا اعتبار میدونن، ایشون اعتبار نمیدونن. میگه فضای روایت، مخاطبین، آقا ابن لباس کی بودن، فقهای سنی ها کی بودن. اگر در مقام تقیه نباشه ما به روایت عمل میکنیم. عمل نکردن فقها دلیل بر این نمیشه که روایت ثابت بشه، چون سندش معتبر. خب نگاه کنید آقا، پس قاعده کلی استخراج کردیم که اگر حیوان زنده باشد، توجه داشته باشید، این حکم میته را داره، درست؟ خب حالا توجه داشته باشید، ما هر حیوانی که حلال گوشت باشد یا حرام گوشت باشد ولی قابل تزکیه باشد، در فقه اینو میگن ها. ببینید بعضی حیوان ها قابل تزکیه نیستند با دالزال، یعنی اگر سرشون هم ببرن بازم فایده نداره. سگ نجس العین، خوک نجس العین، این نجس العین به هیچ نحوی قابل تزکیه نیست، لذا نه از گوشتش میشه استفاده کرد نه از اجزایش، نمیشه استفاده کرد. الان اونها در حقیقت قابل استفاده نیستن. یک دختری که مثلا از جنگ‌های افغانستان منتقل شده بود به یک خانواده آمریکایی، بعد بالغ که شده بود سوالشی بود دیگه، میگفت که من الان اینا گوشت خوب میپزم مخورم، من تو خانه گوشت خوب چیکار کنم؟ یعنی برحال گوشت خوب به هیچ نحوی قابل تزکیه نیست. حالا در مورد مثلا گوسفند بعضی فقها فتوا میدن، مخصوصا فقهای لبنان مثل فضل الله، مثل مرحوم مغنیه، مثل مرحوم شمس الدین، اینا میگن آقا ذبیحه اهل کتاب حلاله. مرحوم شهید ثانی خودش تقریبا استدلالایی که میکنه نظرش به همین منتهی میشه، ولی بازم میگه نه مشهور اینه ولش کن. به هر حال نگاه کنید دوستان عزیز، ما این مسئله رو داریم در حقیقت که حیوانات دو قسمن، یک قسم هست که اصلا قابل تزکیه نیستن، یک قسم هست قابل تزکیه هم ولی حرام گوشتن. مثلا شیر قابل تزکیه هست، گرد قابل تزکیه هست، روبا قابل تزکیه هست، یعنی اگر سرش را با او شرایط از تنش جدا کنن بعد صحیح از دومش را استفاده کنن، پوستش را استفاده کنن. البته ما در باره نماز یک منعی داریم. ببینید در باره نماز از 200 سال پیش، یعنی از دوره وحید بهبانی، اولین کسی که مسئله را وارد فقه کرد وحید بهبانی بود که آقا لباس انسان از پوست حیوان حرام گوشت، خب ای که ممنوعه، همه فقها میگن از قدیم لا تلبس ما لا یؤکل در نماز، قاعده داریم لا تلبس مالا یوکلو. اما یک سوال دیگه، آقا اگر چیزی همراه انسان باشه، آقا دستمالش مثلا، کیفش از پوست گرگ، از پوست گاو، مثلا اون حیوانات حرام گوشته، تسمه بدنش، کلاهش، چی مثلا پوست کفش، جورابش، به هر حال یکی از این ابزارالات چیزی که همراهش هست. ببینید دو تا، یکی لباسش از حیوان حرام گوشته، او رو دلیل داریم، او رو اجماع داریم، چون روایت داریم، قدما متأخرین شهیدین همه فتوا میدن حرام، نماز باطله، مبطل نمازه. اما اگر اینا همراه انسان باشه، استصحاب، بحث استصحاب اینجا مطرح میشه. آقا در فقه متأخران ما و قدمای ما اصلا این مسئله نیست. ما الان تو کتاب شرح لمعه و لمعه نداریم که یکی از مختلات نماز اینه که آقا مثلا فرض میکنیم چیزی از اجزای حیوان حرام گوشت همراهت باشه، موی گربه، پوست گربه، نمیدونم چی بیاد اینا، هیچ اشکال نداره. نداریم ما در فقه متقدمان و متأخران نداریم. شما شرح لمعه، لمعه، هر کدوم از اینا رو نگاه کنید نیست. میگم اولین کسی که مسئله رو مطرح کرد مولا محمد باقر وحید بهمانی. ما یک روایت داریم تو وسائل شیعه، فقط یک روایت میاره، یک باب رو باز میکنه، باب استصحاب اجزای همراه حیوان حرام گوش، بعد یک روایت میاره. او روایت رو هم شهید میگه ضعیف السند، برای که محمد ابن ابراهیم حمدانی که در سلسله سندش هست در کتاب رجال توثیق نشده، خب ضعیف السند. نگاه کنید، البته آقای خویی از ذیل روایت زراره در میاره، مرحوم فقهای ما میان به ذیل روایت زراره تمسک میکنن، ولی فقهای قبلی هیچ کدومی رو حرام نمیدونن. الان هم بعضی فقها مثل آیت الله سیستانی هنوز توش خیلی مثلا یقین ندارن. چرا؟ چون عرض کردم مستندش اصلا چیه، منتها مدارک الاحکام رو نگاه کنید، حاشیه مرحوم مولا محمد باقر وحید بهمانی، ایشون سه صفحه داره بحث میکنه و ثابت میکنه که خب آقا نگاه کنید، حالا حیوان گروه دوم این شد که اینا قابل تزکیه یعنی ولی حرام گوشتن، گروه سوم حیواناتی هستن حلال گوش، گوسفند، گاو، شتر، الاغ، مثلا فرض میکنیم استر، اینا همه حلال گوشتن اصل، ولی زمانی حلال گوشتشون استفاده بشه که ذبح بشن. به قول فقها میگن فر یا اودا جربه بشه، فر یا اودا جربه بشه. خب حالا یک بحثی ما داریم، یک بحثی داریم، اگر قصاب را آوردیم گوسفند را سر بریم، ولی الان شک کردیم که آیا این گوسفند حلال شد یا دیگه تخته مایی را سر بریدیم مرد، چی؟ یک وقتی برای دوستان مثال دادم در حقیقت، وقتی که یکی از گوسفندان حاج خانم که تازه فوت کردن رفتیم، حاج خانم بزرگ مریض شده بود، بعد قصاب سرشو بریده بود، بعد ازش سوال کردن که این حلال شد یا حرام شد، گفت نه ما قصابا که اینجور گوسفند رو حرام میدونیم. خب برای چی؟ گفت برای که از خون از زیر چاقو رفت، خون جستن نکرد. به قول ما گر رساله ها می نویسن خون باید جستن، یعنی این سر گوسفند که ما برن اصلا شرشور و میدون می ریزه، یک متر دو متر برتر می ریزه. یا کنید این رو میشه حلال. حالا اگر ما شک کردیم که این حیوان حلال شد یا حرام، اگر الان پوستی هست، اگر الان گوشتی هست، آیا این حلال گوشته یا نه؟ قبل از این که حلال گوشت هم باشه، یعنی علاوه بر این که حلال گوشت باشه که ما یقین داریم فرضاً حلال گوشته، آقا گوشت گوسفنده، پوست گوسفنده، درست؟ ولی آیا تزکیه شده یا نشده؟ نگاه کنید اینجا یک اصلی پیدا میشه، میگن اصل عدم تزکیه. اصل عدم چی؟ تزکیه. یعنی چی؟ یعنی اول این حیوان زنده بوده، اون مرحله‌ای که زنده بوده در حکم میته بوده، بعد این حیوان منتقل شده به مرحله‌ای که در حقیقت ذبح شده. ما در مرحله ذبح شک داریم که آیا حلال ذبح شده یا ذبح شرعی نشده. حالا اینجا چیکار کنیم؟ آیا میتونیم اجرا کنیم بگیم کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام؟ این اصل رو میتونیم جاری کنیم؟ ما این اصل رو داشتیم دیگه، میگیم این اصل متأخره، چون قبل از اون یک اصل دیگری به نام اصل سببی وجود داشت، اون اصل سببی اسمش اصل عدم تزکیه بود. تا زمانی که اصل عدم تزکیه وجود داره دیگه کل شیء لکه حلال نوبت توضیح این مسئله چهار صورت داره که بزرگان در کتابای اصولیشون نوشتن، عبارت آیت الله خویی رو میخوام اینجا بخونم. بسم الله.